بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو، تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث تغذیه کارهایی که مطلوب است در راستای تغذیه و غذا خوردن، یکی از این کارها شستن دست هاست قبل از غذا. این مطلوب است. روی این نکته و روی این مسئله ائمه تأکید فراوانی دارند و ظرائفی در این زمینه رعایت می کنند. البته فواید غیر هم جنس، یعنی از یک جنس نیستند، فواید و منافعی داره، مختلف از فقر زدایی تا دور شدن شیطان و طول عمر و پولداری و امثال این هاست. روایتی داریم که پیامبر می فرماید من توضع قبل الطعام عاش فی ساعتین. کسی که قبل از غذا وضو بگیرد، این وضو کلمه وضو، وضوی لغوی است، وضوی شرعی نیست. وضوی لغوی به معنای شستن دست و صورت است. من توضع، کسی که وضو میگیرد یعنی دست و صورتش را میشورد، قبل از قضا عاش فی ساعتین، در فراخی نعمت زندگی خواهد کرد. و عوفی من بلوا فی جسده، از بیماری های بدن و بلاهای بدن معاف خواهد شد. هرچند کلمه وضوع آمده ولی مراد همون شستن دست و صورت یا شستن تنها دست تنها فقط. تأکید روی اینه. روایت دیگری داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، می فرماید من غسل یده قبل الطعام، کسی که دستش را قبل از قضا می شورد و بعده و بعد از قضا عاش فی ساعتین، در فراخی نعمت زندگی خواهد کرد. و عوفی من بلوا فی جسده، و از بلاهای بدن معاف خواهد بود، ما معافا خواهد بود. همون روایت فقط به جای کلمه وضو کلمه شستن دست اومده، پس معلوم میشه مراد از وضو همون شستن دست است و وضو به معنای وضوی لغوی است، به معنای وضوی شرعی نیست. در یه روایتی دیگر از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید والوضوء هنا غسل اليدين، خود امام این کلمه وضوء را بیان میکنه، میگه وضوء یعنی وضوء نماز نیست، مراد از کلمه وضوء در اینجا شستن دست هاست، قبل الطعام و بعده، قبل از غذا و بعد از غذا. آثار و فواید زیادی دارد، هم سنخ و هم جنس نیستند، از سنخای متفاوت است. اولین فایدهش این است که عمر را زیاد میکند. روایتش از حضرت امیر صلوات الله و سلامه علیه میفرماید غسل الیدین شستن دستها قبل الطعام قبل از غذا و بعده و بعد از غذا، زیادتون فی العمر عمر را زیاد میکند. و اماطتون للغمری من الثیاب، و این کار با شستن دست ها لباس ها کثیف نمی شود، جلوگیری از کثیف شدن لباس هاست. و یجلو البصر، بینایی را جلا می دهد. این فایده اولش. فایده دومش بینایی را جلا می دهد، به جهت این روایتی که الان خوندیم و روایت دیگری از حضرت امیر می فرماید غسل الیدین قبل الطعام و بعده شستن دست ها قبل از قضا و بعد از قضا، زیادتون فی الرزق، اون زیادتون فی العمر بود، عمر را زیاد بکنه. اینجا می فرماید رزق و روزی را زیاد بکنه. و اماطتون للغمر من الثیاب، برطرف کردن کثیفی از لباس ها یعنی پیشگیری به کثیف نشدن لباس هاست. و یجلو البصر، بینایی را جلا می دهد. فایده بعدیش اماطت الغمر است، یعنی همین کثیف نشدن لباس ها و برطرف کردن اون چربی و باقی مونده غذا در دست و اطراف دهان است. فایده دیگرش این است که خیر انسان را زیاد میکنه، خیراتش را زیاد میکنه. پیامبر میفرماید من سره ان یکثر خیر بیتهی، کسی که دوست دارد خیر خونش زیاد بشه، فلیتوضع عند حضور طعامهی، کسی که دوست دارد من سره، کسی که دوست دارد و او را مسرور میکند که خیر خونش برکت خونش زیاد بشه، پس وضو بگیرد یعنی بشورد دستا را بشورد، عند حضور طعامه، زمانی که سفره پهن بشه و طعام و غذا را بیارند و حاضر میکنند. فایده بعدی این است که فقر را برطرف میکند، میزداید و روزی را زیاد میکند. روایتش از پیامبر من توضع قبل الطعام و بعده عاش فی سعت من رزقه، کسی که قبل از قضا و بعد از قضا دستهاش را می شورد در فراخی نعمت و در روزی زیاد، روزی با وسعت زندگی می کند. و عوفی من البلای فی جسده، و از بلایی که در بدن هست معافا خواهد بود، یعنی از بیماری هست. بله، در یه روایت مبالغه در این زمینه وارد شده تا جایی که فرماید الوضوء قبل الطعام، وضوء گرفتن قبل از قضا و بعد از قضا، یذیبان الفقر، فقر را آب می کند، ذوب می کند. معناش این است که به کلی برطرف میشه فقر و آثارش هم برطرف میشه. بعد اثر بعدیش درمان است و شفاست. از پیامبر نقل بکنن، نقل شده که فرماید یا علی ان الوضوء قبل الطعام، به حضرت امیر، پیامبر به حضرت امیر می فرماید ان الوضوء یعنی شستن دست ها قبل الطعام قبل از قضا، و بعده و بعد از قضا شفاء فی الجسد درمان است در جسد در بدن و یمنون فی الرزق و میمنتی است در روزی. البته اون روایات قبلی که می‌فرماید و عوفی من البلای فی جسده هم بر این معنا دال است. بله، یکی از فوائدش این است که هم مغم را برطرف می‌کند، هم را نف می‌کند. روایتش از پیامبر می‌فرماید فی الوضوء الی الطعام، درباره دشستن دست‌ها برای غذا خوردن، اوله ینفی الفقر، قبل از غذا فقر را از بین می‌برد، و آخره ینفی الهم، بعد از غذا هم مغم را برطرف می‌کند. فایده دیگرش این است که نعمت را ثابت می‌کند، پایدار می‌کند. روایتش از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه فرماد الوضوء قبل الطعام و بعده یثبت النعمه، وضوء گرفتن یعنی شستن دست‌هاست، قبل از غذا و بعد از غذا نعمات الهی را تثبیت می‌کند، اجازه نمیده این از بین بره. بله، این بحث تمام شد. بحث بعدی یه سری سفارش هایی است که در رابطه با شستن دست هاست. اولین سفارش این است که از روایات استفاده میشه، این است که قبل از قضا دست ها وقتی شسته میشه باید بدون فاصله باشه. اینجور نیست که الان به شوره ساعت دیگه قضا بخوره، وقتی دست ها را شست باید بلا فاصله هم قضا بخورد بدون فاصله. بله، دلیلش هم روایت قبلی من سره ان یکثر خیر بیته فلیتوضع عند حضور طعام، وقتی طعام آمد قضا آمد و حاضر شد اون موقع دست را بشوره، نه اینکه موقع پختن قضا. وقتی قضا آماده شد و او را در سفره آوردن، وقتی سفره را آوردن و قضا در سفره قرار دادن، این موقع دستش را بشوره، پس معلوم میشه بدون فاصله است. دلیل دیگرش هم روایت دیگری از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید من سره ان یکثر خیر بیته، کسی که دوست دارد خیر و برکت خونش زیاد بشه، فلیتوضع عند حضور طعام، وضو بگیرد زمانی که طعام و غذا حاضر بشه. بله، بلکه این روایاتی که میگه قبل از غذا وضو بگیر و دست ها را بشور، معناش این است که بلا فاصله است، این معنا ازش استفاده میشه. البته اینجور نیست که اگر کسی دستش تمیز باشه، حالا یک کم پیش قبل دستش شسته بود، چیزی به چیزی هم دست نزده، دست اگر تمیز باشه بعید نیست، کافی باشه، نیاز به شستن ندارد. دیده شده که بعض ائمه به غذا خوردن شروع میکردن بدون اینکه دستانشون را بشورن، به جهتی که دستاشون تمیز و پاک بوده. خیلی خوب، البته روشی که در اون زمان ها بوده، حالا اخیرا هم در بعضی جاها هست، این است که قبل از قضا یه تشتی میارند و یک بر ابریق آفتابه میارند که همه دستاشون بشورند، یه مقدار آب رو دستاشون میریزند، اونا هم دستاشون رو میشورند و آب توی اون تشت سرازیر میشه. بله؟ بله، اینا رعایت بکنن، تو دهات هم هست دیده شده. خیلی خوب، این بعد از قضا هم همین کار را بکنن، همون دوباره این آفتابه و ابریق را میارند و دور میدن، همه دستاشونو بشورن. البته این حالت سمبولیک داره، یه مختصر آب بیریزن، حالا خیس میشه، تر میشه دست یا تر نمیشه معلوم نیست، ولی بالاخره اینا برای این که سنت را اجرا کنن این کار را به همین مقدار سمبولیکش انجام میدن. این توصیه اول بود. پس توصیه اول این است که باید شستن دست هنگام زمانی که انسان میخواد غذا بخوره بدون فاصله نیفته. دومین توصیه این است که میفرماید بعد از شستن دست در قبل از غذا نباید دست ها را با حوله پاک کرد و خشک کرد، صلاح نیست این کار، دست را با حوله با دستمال مسح کنند و خوش کنند. روایتی داریم سندش معتبر است از مرازم، یه شخصی به نام مرازم قال رأیت ابا الحسن اذا توضع قبل الطعام لم يمس المنديل، دیدم امام کاظم زمانی که وضو میگیرند قبل از غذا دست به دستمال و حوله نمیزنند، و اذا توضع بعد الطعام مس المنديل، و زمانی که بعد از غذا دست را میشورند دست را با منديل یعنی با حوله با دستمال پاک میکنند، خوش میکنند. و این معناش این است که امام این کار را همیشه انجام می دادن. و ایتو ابوالحسن اذا توضعنی همیشه همواره این کار را بکردن. قبل از قضا دستایی که می شورن پاک نمی کنن، خشک نمی کنن، ولی بعد از قضا خوش می کنن. خیلی این مسائل ظریف هست، یعنی ائمه بله این مسئله میکروب و ویروس و آلودگی را خوب میشناختند و دقیق میشناختند، چون حوله بالاخره خالی از میکروب نیست. به این جهت امام دست به حوله هرچندم پاک و تمیز باشه، به همین جهت امام دست به حوله و دستمال نمیزند. روایت دیگری از صفوان جمال قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام، نزد امام صادق بودم. فحضرت المائده، سفره را آوردن. فأتى الخادم بالوضوء، خادم این روشی که گفتم، خادم وضوء یعنی آب را آورد و اینا دستاشون شستن. فناوله المنديل، دستمال و حوله را به امام داد، امام دستمال را نگرفتن. فعافه، قبول نکردن. ثم قال، پس فرمود، من هو غسلنا، ما اگر دستامون شستیم به خاطر اینکه دست به حوله و شبیه حوله زدیم، چون دست به حوله زدیم دستمون نمیشوریم. ببین چقدر ظرافت ائمه رعایت میکنن، هرچندم حوله تمیز است و پاک است، ولی امام میگه من به خاطر دست زدن به حوله دستم را شستم، یعنی دست زدن به حوله هم نیاز به شستن دست دارد. در نهایت ظرافت، حتی بیشتر از اون چیزی که امروزه در دنیا مطرح است، از اموری که راجع به آلودگی و میکروب خیلی ظریف. بله بله، این معناش اینه. روایت سومی داریم از امام صادق صلوات الله علیه و آله، فرماید اذا غسلت يدك للطعام، امام می فرماید زمانی که دستت را برای غذا خوردن یعنی قبل از غذا خوردن می شوری، فلا تمسح يدك بالمنديل، دستت را با حوله خشک نکن، با دستمال خشک نکن. فلا تزال البرکه فی الطعام ما دامت النداوه فی الید، تا وقتی که دست تر است و مرطوب است قضا در قضا برکت خواهد بود، برکت در قضا خواهد بود، برکت داره قضا است. خب حالا این برکت به چه معناست؟ خیلی معنا داره، یعنی زیاد میشه. یعنی برکت یعنی چی؟ یعنی قضا سالم است، آلودگی ندارد و ضرر در این قضا نخواهد بود و آلوده نخواهد بود، سالم خواهد بود، برای بدن هم مفید است. تا وقتی که انسان دستاش بشورد و خشک نکند و تا وقتی که دستا خیس است و مرطوب است، این در اون قضا برکت خواهد بود. خیلی خوب، این توصیه دوم بود. توصیه سوم بعد از قضا می‌فرماید اگر دست در دست قضا باشد، آلوده به قضا باشد، نباید اون را با حوله مس کرد، صلاح نیست این کار، درست نیست به خاطر تعظیم قضا. باید دستا را مثلا بریسند و تمیز کنند و پاک کنند، سپس به و بشورند و بعدش هم دست به حوله بزنند و او را خوش کنند. پس این نباید این حوله را کثیف کرد و آلوده کرد، در صورتی که دست آلوده به قضا باشد. چهارمین سفارش و توصیه این است که می فرماید مطلوب است این کار و خوب است این کار بعد از شستن دست بعد از غذا این است که انسان ابروها را با دست مرطوب مسح کند قبل از آنی که دست ها را خوش کند و این را بگوید الحمدلله المحسن المجمل المنعم المفضل. روایت دارد که این مبتلا به رمد و ورم ملتحمه ورم التهاب چشم نمی شود. روایت دیگری از پیامبر داریم می فرماید اذا غسلت یدک بعد الطعام، هرگاه دستت را بعد از غذاش بشورید، فامسح وجهک و عینک، صورتت و چشمانت را مسح کن، قبل ان تمسح بالمنديل، قبل از آنی که دست را با حوله خوش کنی و دستمال خوش کنی و بگوی اللهم انی اسالک المحبه و زینته و روایت را این دعا را هم بخونم. در یه روایت بفرماید که مسح کردن صورت بعد از وضو کلف، بیماری کلف از بین میبرد. کلف یعنی چی؟ و یزید فرز رزق روزی را زیاد میکنه. کلف یک بیماری که بیماری پوستی بیشتر در صورت سبب میشه که صورت تیره بشه، متمایل به سیاه بشه و بعد این اگر مسح کنه بله صورت را و خوش کنه بعد از شستن خوب است. این بیماری کلف و سیاهی صورت را پوست را برطرف کند. و در یه روایت فرما زیادت و مسحر را، زیاد مسح کردن این کار را میکنن. این چهارمین توصیه بود. پنجمین توصیه این است که میفرماید دهان را بایستی بشوریم بعد از غذا خوردن، بایستی بشوره شسته بشه و آب تنها هم کافی نیست، باید همراه او شوینده باشه، یا صابون یا سود یا اشنان، روایات ما مختلفه. بعد از غذا دهان را باید شست، از چربی غذا و باقی مانده غذا باید شست. منتها با آب تنها نیست، با شوینده، حتما با شوینده است. در یه روایتی داریم من استنجا بالسود بعد الغائط، کسی که خود را با سود بشوره بعد از غائط و بعد از دستشویی و غسل بهی فمه و دهانش را با سود بشوره بعد از قضا بعد الطعام، لم تصبه علتون فی فمه، مبتلا به مشکل و درد و بیماری در دهان نمی شود. ولا یخاف شیئا من ارواح البواسیر، از التهاب بواسیر و درد بواسیر ایمن خواهد بود و این ترس نخواهد داشت که مبتلا به بواسیر شود. در یه روایت می فرماید انه یطیب الفم، دهان را خوشبو می کند و یزید فی الجماع، عمل هم بستر شدن را زیاد می کند. ششمین توصیه این است که می فرماید داخل دهان را با صابون با شوینده نشورید. روایت داریم انما یغسل بالاشنان، خارج الفم و اشنان که شوینده است، فقط بیرون دهان شسته میشه. انما یعنی فقط، یغسل و شسته میشه با اشنان، خارج الفم بیرون دهان. فاما داخل الفم فلا یقبل الغمر، و اما داخل دهان شسته نمیشه با شوینده، با اشنان شسته نمیشه. علتش را هم ذکر میکنه، فلا یقبل الغمر، اون چرب نمیشه، فلا یقبل الغمر، اون غمر چربی و کثیفی قضا را قبول نمیکنه، یعنی پس بله بر میگردونه و پس میده. بله پس اگر بشوره انسان داخل دهانش با صابون اشنان، این ضرر داره. بله ممکنه هم انسان مبتلا به بدبوی دهان بشه. راوی میگوید به امام کاظم عرض کردم انا ناکل الاشنان، ما اشنان را میخوریم. امام فرماید قال کان ابوالحسن، بله معلوم میشه این امام ابوالحسن یعنی امام رضا اول، از امام کاظم نقل بکن، کان ابوالحسن اذا توضأ ضم شفته، امام کاظم زمانی که وضو میگرفتن یعنی میشستن دست و دهانشون را می شستن، لبهانشون را می بستن که اشنان وارد دهان نشود. و فی خصالون خوردن اشنان و وارد کردن اشنان شوینده به داخل دهان به مزراتی داره، یورثون سل تراب لاغری و بیماری سل میکنه، و یذهبو بما الظهر آب کمر را از بین میبرد، و یوهن الرکبتین زانوها را سست میکند. اشنان شوینده نباید وارد دهان کرد. بله البته این احتمال داره که این خصوصیت مال خصوص اشنان است، همه صابون ها و شوینده ها را شامل نمیشه. ولی این تعلیل این که میگه داخل دهان بله چیزی به اون نمیچسبه، کثیف نمیشود، این علت در همه جا وجود دارد. روایت سومی داریم، فهم اکل الاشنانی یبخر الفم، خوردن اشنان وارد کردن اشنان در دهان سبب بدبویی دهان میشود. حالا این یا خوردنش یعنی قرد دادنش. خیلی خوب، اشنان هم یه جور شوینده است، یه جور گیاهی است، به عنوان شوینده استفاده میشه و انواع هم دارد. بهترینش نوع سفیدش که اسمش خرع العصافیر، یه نوع زردی هم داره اسمش غاسول. مهم این است که هر دوی اینها پاک کننده است و شوینده است. هفتمین توصیه این است که می‌فرماید صاحب خانه اولین کسی است که دستش را می‌شوره قبل از قضا، و توصیه شده و بعد از قضا آخرین شخص، آخرین نفر دستش را می‌شوره. قبل از قضا اولین شخص و بعد از قضا آخرین نفر دستش را می‌شوره. این جزء آداب و سنن هست. هشتمین توصیه این است که می‌فرماید که مطلوب است، مستحب است افرادی که روی سفره حاضر میشن بعد دستاشون را همگی دستاشون را در یک ظرف بشورن، یعنی آب دستانشون، آب که دستا را با اون شستن در یک ظرف جمع بشه. این فوایدی داره. فایدهش این است که اخلاق اینها نیکو میشه. در روایت اغسلوا ایدیکم فی اناء واحد، دستانتون را در یک ظرف بشورید. تحسن اخلاقکم، اخلاق شما نیکو میشه. البته شاید این دستشویی که امروز داریم کافی است. اگر همه در یک دستشویی دستاشون بشورد این فایده را دارد، مگر اینکه از روایت استفاده کنیم این آب غساله را در یک جا باید جمع بشه. اون وقت دیگه این دستشویی ها به درد نمیخورد، چون آب غساله در یک جا جمع نمیشه. اگر از روایت این معنا را استفاده کردیم دیگه این دستشویی امروزی فایده‌ای ندارد. در این جهت باید در یک ظرف آبی که دست‌ها را باهاش شستن در یک ظرف جمع بشه. این بحث راجع به بله توصیاتی است که راجع به شستن دست‌ها است. بحث بعدی در راجع به مقدار غذا خوردن است. در هر وعده، حالا وعده ها مشخص شد یا دو وعده یا یه وعده، ولی در مقدار غذایی که انسان مصرف میکنه در هر وعده چقدر باید مصرف کنه. قبلا بحثش گذشت در بحث بیماری ها، اونجا که عرض شد که انسان باید یک سوم معده را پر کند، یک سوم شکم را، دو سوم برای آب و هوا باقی بگذارد. بله علیه حالین زیاد غذا خوردن کار خوبی نیز، زیاد سیر بودن کار خوبی نیز، تخمه زیاد خوردن، زیاد روی تا حد سیری مفرط این کار مطلوبی نیست، بلکه کراهت دارد، بلکه این کار منفور است، نفرت شده است، چون به بدن آسیب میزند، به دین هم آسیب میزند. در روایات داریم که خداوند تبارک و تعالی یبغض کثرت الاکل، خداوند از زیاد خوردن بدش میاد. والبطن الذي لا يشبع، از شکمی که سیر نمیشه خداوند بدش میاد. و ابغض ما يكون العبد الله اذا امتلا بطنه، مبغوضترین حالتی که انسان میباشد زمانی که شکمش پر، مبغوضترین حالت نزد خداوند. نزد خداوند اون زمانی که شکمش پر بشه. پس این از نظر دین خوب نیست این کار، زیاد خوردن و پر خوردن، این برای دین از نظر دین و برای دین خوب نیست، چون خدا بدش میاد از شخصی که زیاد میخورد و شکمش را پر کند. و اما راجع به بدن و بیماری ها، روایتی داریم از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه میفرماید: لو ان الناس قصدوا في الطعام لاعتدلت ابدانهم، مردم اگر اقتصاد کنن کم غذا بخورن، فطام در غذا خوردن اقتصاد کنن، لاعتدلت ابدانهم، همانا بدنهاشون متعادل میشه، بهترین حالت سلامتی، حالت تعادل در بدن، همه چی با هم برابر باشه، طبایع چارگانه با هم برابر باشه. زمانی این اتفاق رخ میده اگر انسان کمتر غذا بخوره و در غذا خوردن و حالت اقتصاد و کمتر غذا بخورد. مهم این است که انسان معده را پر نکند، شکم را پر نکند، جایی برای آب و هوا هم بگذارد. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام: لیس بد لابن آدم من اکلت یقیم بها صلبه، چاره نیست برای آدمی زاد، ناگزیر است، یک غذایی باید بخوره که کمرش و اون غذا راست بشه. فاذا اکل احدکم طعاما، در صورتی که یکی از شماها غذا بخورد، فیجعل ثلث بطنه للطعام، یک سومش برای غذا قرار بده، و ثلث بطنه للشراب، یک سومش هم برای نوشیدنی، و ثلث بطنه للنفس، یک سومش هم برای نفس کشیدن و هوا، ولا تسمنوا تسمن الخنازير للذبح، مانند خوکا خود را چاق نکنید که خوکا خود را برای ذبح کردن چاق میکنن و خبر ندارن. روایت دیگری از پیامبر نقل، در حقیقت این را میخواد بگوید که این مانند ذبح کردن است، این کشتن نفس است. انسان زیاد غذا بخورد و زیاد چاق بشه، این ذبح کردن نفس و کشتن نفس است. روایت دیگری از پیامبر داریم، میفرماید: سیکون من بعدی سمنه، بعد از من نعمت زیاد میشه، مردم چاق میشن، یأکل المؤمن فی معاء واحد، مؤمن در یک روده غذا میخورد ولی کافر در هفت روده. خیلی خوب، این بحث این مقدار تمام شد. بحث بعدی یه سری توصیه هایی است راجع به همین زمینه، تحذیرات بر حذر داشتن، ما را بر حذر میدارن از سری چیزها. یکی از این امور فرماید: اگر سیر باشی غذا نخور. قضیه شوخی نیست، کسی که سیر باشه نباید غذا بخوره، باید امتناع کند، حتی اگر یک کسی برای او غذا تقدیم کرد. بالاخره اینجا دیگه جای مسامحه نیست، جای حیا کردن و خجالت کشیدن نیست، چون سلامتی بدن مهمتر است، بله بهترین چیز است، باز همه چیز مهمتر است. به خوردن روی سیری سبب مسبب یه بیماری شاهن بد. پیامبر می فرماید: الاکل علی الشبع یورث البرص، خوردن روی سیری سبب پیسی میشه. پس پیسی یه بیماری شاهنی است و بیماری نفرت شده است و بیماری لعنت شده است، مال مؤمنان نیست. ولی اگر کسی روی سیری غذا بخورد مبتلا به پیسی میشود. در روایات هم خداوند تبارک و تعالی فرماید: لا یبتلی مؤمنا بالبرص، مؤمن را به پیسی مبتلا نمی کند. چرا؟ چون مؤمن از توصیه های پیامبر پیروی می کند، به توصیه های ائمه پیروی می کند. ولی اگر مخالفت کرد در یک جایی، ایمن نیست که عقوبت مخالفت شامل او هم بشود. خیلی خوب، مهم این است که خوردن این غذا روی سیری بدن از اون نفع نمیبرد، ضرر میبیند، نفع هم نمیبرد. این برای غذا نفعی، برای بدن نفعی ندارد و این اسراف است و بالاخره چیزی است که بیفایده میشه و بلا بدون فایده، بدون نفع. علاوه بر این است که سبب بیماری است. حضرت امیر به امام حسن صلوات الله و سلام علیهما فرماید: الا اعلمک اربع خصال تستغنی بها عن الطب؟ آیا به شما نیاموزم چهار خصلت، چهار تا کار انجام بدی از طب مستغنی میشی، از درمان و دارو مستغنی میشی، بی نیاز میشی؟ قال بلا. امام حسن فرمود بله. حضرت امیر فرمود: لا تجلس على الطعام الا وانت جائع، روی سفره روی غذا ننشین مگر اینکه گرسنه باشی. ولا تقم عن الطعام الا وانت تشتهی، دست نکش از غذا مگر اینکه هنوز اشتها و میل به غذا داشته باشی. و جود الماء، و خوب بجو غذا را. و اذا نمت، زمانی که میخوای بخوابی، فعرض نفسك على الخلاء، خود را بر خلا و دستوی عرضه کن. فاذا استعملت هذا استغنیت عن الطب، اگر اینها را رعایت کردی بی نیاز خواهی بود از طب. پس این عمله سلامتی بدن و بله این مسئله سلامتی بدن و بیمار نشدن خیلی کار سختی نیست. این چهار چیز انسان رعایت کنه دیگر مبتلا به بیماری نمی شود. روایتی داریم که حضرت عیسی خطبه خوند. حضرت عیسی بله استادند و خطبه خوندند و فرمودند: یا بنی اسرائیل، ای بنی اسرائیل، لا تاکلو حتی تجوعو، نخورید تا وقتی گرسنه بشید. و اذا جعتم فکلو، و هر زمانی که گرسنه شدید بخورید. ولا تشبع، ولی سیر نشوید. فانکم اذا شبعتم زیرا، اگر سیر بشی غلظت رقابکم، گردن کلوف بشی، گردن هاتون کلوف بشه. و سمنت جنوبکم، قسمت پایین شکم هم چاق، پایین بدن قسمت چاق بشه. و نسیتون ربکم، پروردگار خود را هم فراموش کنید. این توصیه اول. توصیه دوم این است که فرماید که باید انسان از زیاد خوردن تا حد تخمه بپرهیزد. زیرا این تخمه یعنی زیاد خوردن و پرخوری مخاطر زیادی، خطرات زیادی دارد. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید: کل دائم من التخمه، تمامی بیماری ها از سیریه، کل بیماری ها از سیریس، بجز حما الا الحما فانها ترد و ورود، بجز تب، تب از بیرون وارد میشه، میکروبی که وارد بدن میشه و انسان را بیمار میکنه، مبتلا به تب میکنه. ولی بقیه بیماری ها همش مال غذا خوردن است، مال سیریس. کل دائم همه بیماری ها من التخمه از سیریس الا الحما بجز تب فانها ترد و ورودن، واقعا خطرناک است. تمام بیماری های شایع میشناسیم و نمیشناسیم، فرماید علتش سیری. اگر ببینیم امروزه مردم زیاد بیمار میشن چون زیاد سیر میشن، زیادی سیرند، غذا فراوان است، نعمت فراوان است، پول و اموال هم دارند، مصرف میکنن، زیاد سیر میشن، همیشه سیره. بشر امروزی کمتر کسی بیاد برای وعده غذا و گرسنه و گرسنگی حقیقی ها، بیشتر سیر از رو سیری غذا میخورن. و این بیماری های امروزی و این همه دارو و درمان مال همین نقطه است. سومین سفارش این است که میفرماید که وقتی دست نگه دار از غذا خوردن، در حالی که هنوز میل به غذا دارید، به حد سیری مفرد و کامل نباید برسید، به جایی که دیگه نتونی بخورید. چهارمین سفارش این است که میفرماید آروق زدن این کار مذمت شده است، کار خوبی نیستش که انسان آروق بزند، سیر بشه و آروق بزند. بله، به خصوص سیری، آروقی که بر اساس سیری و زیاد خوردن. پیامبر میفرماید اطولکم جشاء فی الدنیا، اطولکم جوعا یوم القیامه. اینایی که بیشتر در دنیا آروق میزنن و طولانی تر آروق میزنن، اینها گرسنگیشون روز قیامت بیشتر است و طولانی تر است. اطولکم جشاء فی الدنیا، اینایی که بیشتر آروق میزنن و طولانی تر آروق میزنن در دنیا، اطولکم جوعن، اینا بیشتر گرسنن در روز قیامت و طولانی تر است. البته خود اصل آروق چیز خوبی است، برای قضا هضم قضا خوب است، به همین جهت یه نعمت معرفی میشه. پیامبر میفرماید الجشاء نعمت من الله، آروق زدن نعمتی است از خداوند است. فإذا تجشى أحدكم فليحمد الله عليه، کسی که آروق میزند باید خدا را شکر کند و حمد کند. ولی اونی که مذمت شده زیاد آروق زدن است، اصل آروق زدن نعمتی است، ولی زیاد آروق زدن، طولانی آروق زدن و تظاهر به این کار، یک کسی مخفی میکنه، کسی نفهمه، طوری نیست، ولی اگر تظاهر کند به این کار با صدای بلند بدون پنهان کردن این کار، سر را به طرف آسمان بردن و آروق زدن، این کار خوب نیست، این مذمت شده است. پیامبر شنید یک مردی، یک شخصی آروق میزند، فقال یا عبدالله اقصر من جشائک، ای بنده خدا کوتاه کن آروق زدن را، آروق زدن، فان اطول الناس جوعا یوم القیامه، اینایی که در روز قیامت درسنن و طولانی تره، مدت گرسنگیشون طولانی تر است، اکثرهم شبعا فی الدنیا، اینا بیشتر مردم در نظر از نظر سیری در دنیا است. در یه روایت از پیامبر داریم اذا تجشع احدکم، کسی که آروق میزند فلا یرفع جشعه الی السما، سرش را به سمت آسمان بلند نکند. پس آروق زدن کار خوبی نیست، طولانی و زیاد آروق زدن خوب نیست و این نشانه خوبی نیست و این سبب بشه که انسان در روز قیامت گرسنه باشد. پنجمین سفارش این است که بفرما زیاد غذا خوردن خوب نیست، ولی بعضی موارد استثناء شده که انسان میتونه زیاد غذا بخوره. یکی از این موارد نزد برادر مؤمنش، اگر ببینه اون برادر مؤمن خوشحال میشه با غذا خوردن و زیاد غذا خوردن، خوشحالش کنن. پیامبر و امه هم این کار را میکردن. یک کسی میامد میگفت من شام خوردم، میگه نه بفرما بخور، تاکید اصرار میکردن. این خودش مطلوبیتی داره و میفرمودن که اشدکم حبا لنا احسنکم اکلا، شعارشون اینه، کسی که ما را بیشتر دوست داره، کسی که بیشتر در نزد ما قضا میخورد. روایت که پیامبر اهدیه له قصعت ارز، برای پیامبر یک سینی و یک ظرف برنج آوردن من ناحیه الانصار، از طرف انصار، فدعا سلمان و البغدان و ابادر، اینا را دعوت کرد سلمان و ابادر، فجعلوا یعذرون فی الاکل، کوتاهی میکردن، خجالت میکشیدن، کمتر غذا میخوردن، فقال ما صنعتم شیئا، پیامبر فرمود کاری نکردید، اشدکم حبا لنا احسنکم اکلا عندنا، کسی که بیشتر ما را دوست دارد بیشتر نزد ما قضا میخورد، فجعلوا یاکلون اکلا جیدا، دیگه نشروع کردن به خوب قضا خوردن است. روایت دیگری داریم از عبدالله ابن سلیمان الصیرفیس، قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام نزد امام صادق بودم، فقدم الینا طعاما فیه شواء، یقدم امام برای ما تقدیم کرد، یک غذایی است که در اون گوشت بریان بوده، چیزای دیگر هم بوده، ثم جاء بقصعه من ارض، سپس یک ظرف برنج بود، فاکلت معه، با او خوردم، فقال کل، امام فرمود بخور، فانه يعتبر حب الرجل لاخي بانبساطه في طعامه، این نشانه اینکه انسان برادر مؤمنش را دوست داره این است که در نزد او خوب غذا بخوره، راحت غذا بخوره. یعتبرو، اگر بخوای بدانید کی بیشتر ما را دوست داره و کی بیشتر شما را دوست داره، ببین کدوم یکی که بیشتر نزد شما قضا بخورد، راحت قضا بین بساطی فی تمامه، ثم هاز لی حوزا با اصبعه من القصعه، امام چیکار کرد؟ یه مقدار برنج جدا کرد و گفت این را همه را باید بخوری، فقال این لی لتأکلن ندا بعد ما قد اکلت، گفت این همه اینا را باید بخوری، در عین اینکه غذا خوردی همه اینا را هم باید بخوری. قال فاکلت، و من هم مجبور شدم و خوردم. خلاصه اینجور جاها دیگه استثناء شده، زیاد غذا خوردن در اینجور مورد خوب و ضرر هم نمیزنه. همین کار خوشحال کردن مؤمن، برادر مؤمن، خودش جبران میکنه، جبران کننده است. در یه روایت دومی است که امام صادق صلوات الله و سلام علیه دعا به طعام فوتی ابو حریسه، امام خواست که غذا بیارن، حلیم آوردن. فقال لهم ادنو فکلو، به اصحاب گفت بیایید بخورید. فاقبل القوم یقصرون، اینا همجوری مسمس میکردن، خوب غذا نمیخوردن. فقال کلو، امام فرمود بخورید. فانما تستبین مودت الرجل لاخی فی اکله، و اینجا علاقه و رابطه خودش نشون میده. اگر خوب غذا میخوره این نشانه ای است که این شما را دوست داره. بله، میگه فاقبلنا نقص انفسنا کما تقص الابل. این راوی میگه چون این از امام شنیدیم، ما شروع کردیم به با فشار غذا را وارد حلق بکردیم، مانند شتران. بله، همون گونه که شتر غذا میخورد، ما هم همین شکل غذا خوردیم، به خاطر اینکه برای امام اثبات کنیم که ما دوستش داریم. برای حالین روایت سومی داریم از حارث ابن مغیره قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام، وارد بر امام صادق شدم. فدعا بالخوان، فرمود سفره را بیارید. فاوتی بقصعه فيها ارز، ظرفی آوردن یا سینی آوردن که در او برنج بود. فاکلت منها، من هم از اون خوردم. حتی امتلأت و تا جایی که سیر شدم. خب وقتی سیر شدم، امام چیکار کرد؟ یه خطی در این سینی قرار داد، یه خط در وسطش، گفت تا این خط باید بخوری. فخط بیدی فی القصعه، اقسمت علیک، قسمت میدم، امام فرمود قسمت میدم که تا این خط بخور. دون الخط، خیلی خوب. خب البته عقیده بنده این است که انسان طبعا به طبع خودش وقتی نزد کسی غذا میخورد، چه راحت غذا نمیخورد، کمتر غذا میخورد. به این اجبار همه و این توصیه و سفارش همه برای اینکه انسان راحت غذا بخورد. به مقابل معناش این نیست که زیاد بخورد، زیاد روی کند، به اندازه نیازش غذا بخورد، به اندازه لازم غذا بخورد و کمتر غذا نخوره. به خاطر خجالت و به خاطر رودرواسی کمتر غذا نخوره. مهم اینه، ولی معناش این نیست که انسان باید مثلا اگر یه بشقاب غذا بخوره باید دو تا بشقاب بخوره. هرچند از روایت این معانی هم به دست میاد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.